ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز جمعه ششم مرداد ما. همراه ما باشید و بشنوید در مورد وقایع و تحولات ایران و جهان. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو حضور داره. سپیده،
سپاسگزارم مهدی و درود به شما همراهان رادیو فردا. ستاد کل ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد نیروهای این کشور طی 24 ساعت گذشته بیش از 30 درگیری نزدیک علیه نیروهای روسیه داشتند. ضد حملات اوکراین در مناطقی از زاپروژیا همچنان ادامه دارد و در همین حال ارتش این کشور اعلام کرده حملات جدید روسیه در دونسک دفع شدند. ارتش اوکراین اطلاعات محدودی درباره ضد حمله خود در جنوب شرقی این کشور ارائه کرده، اما دو مقام آمریکایی به شبکه تلویزیونی CNN گفتند که اوکراین در حال اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر به این منطقه است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه به تشدید درگیری‌ها در منطقه زاپروژیا اذعان کرد، اما مدعی شد که عملیات اوکراین ناموفق بوده است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از نسبت دادن ناکارآمدی‌ها به دشمن انتقاد کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در شرایط اقتصادی فعلی بر مردم سختگیری نکنند. او با اشاره به تداوم طولانی مشکلات اقتصادی گفت هیچ چشم‌اندازی برای علاج این مشکلات دیده نمی‌شود.
مشکلات اقتصادی یک ما، دو ما. و نهی که مشکلات ادامه دار و علاج هیچ پیش رو معلوم نبیش.
پس از نماز جمعه زاهدان، معترضان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و به دلیل ماه محرم برای سومین هفته پیاپی راهپیمایی سکوت برگزار کردند. کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی خود خواستار مجازات زنان و دخترانی شده است که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند. بر اساس این لایحه که متن آن را خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، مجازات‌های از قبیل برخورد میدانی، جریمه و حبس برای زنان در نظر گرفته شده و بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، پارک‌ها، اماکن گردشگری و حتی بخش درمان بیمارستان‌ها تأکید شده است. از اردیبهشت امسال که دولت ابراهیم رئیسی لایحه مربوط به حجاب اجباری را به مجلس فرستاد تا کنون، متن‌های متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شده که برخی از آنها اعتراض هواداران حکومتی و در پی آن تکذیب مقام‌های دولتی را در پی داشته است. خبرگزاری مهر اعلام کرد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اسلام شهر یک کاربر اینستاگرام را به دلیل آنچه انتشار تصاویر هنجار شکنانه و تشویش اذهان عمومی خوانده شده درباره امام سوم شیعیان بازداشت کرده است. همزمان سپاه پاسداران چهارمحال و بختیاری از بازداشت چند نفر در ارتباط با ماه محرم خبر داد. اطلاعیه سپاه پاسداران اشاره‌ای به شمار و هویت بازداشت شدگان نکرده و از آنها تنها با عنوان عناصر موسوم به جریان دروغین و انحرافی نام برده که به نوشته این اطلاعیه قصد اقدامات تبلیغی و حتاکی به مقدسات شیعه در ایام محرم را داشتند. نام ایران در سالهای اخیر همواره در فهرست کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی قرار گرفته است.
سپاسگزارم سپیده بهکام. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله عصر. لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در اون مجازات‌های مختلفی در قبال رعایت نکردن حجاب اجباری یا تبلیغ و ترویج آنچه که بیهجابی و بدهجابی نامیده میشه در نظر گرفته شده. به طور مفصل بررسی خواهیم کردیم مثلا. خرس‌های قهوه‌ای ایران در معرض انقراض هستند و حتی اطلاعات دقیقی درباره جمعیت این گونه کمیاب از حیوانات وحشی در ایران وجود نداره. بیشتر خواهید شنید در این رابطه. و کاربران شبکه اجتماعی توییتر چند روزی هستش که مواجه شدن با یک حرف ایکس به جای اون پرنده آبی رنگ نمادین. خواهیم برداخت به سیاست‌های مالک تازه ایلان ماسک. سیاست‌های تازه ایلان ماسک مالک توییتر. روز پنجشنبه پنجم مرداد متن لایحه حجاب و عفاف که به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده منتشر شد. این لایحه بر سه محور برخورد، بازداشت و مجازات زنانی تدوین شده که از رعایت حجاب اجباری در ایران سر باز می‌زنند. در لایحه موسوم به حجاب و عفاف مجازات‌های سنگینی شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی تا 36 میلیون تومان در مواردی در قبال رعایت نکردن حجاب اجباری در نظر گرفته شده. پیشتر در میزگردی با حضور محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری ساکن تهران و رویا کریمی مجد از رادیو فردا به بررسی این لایحه پرداختیم. در ابتدای این میزگرد از محمد حسین آقاسی در رابطه با تناسب نیازهای جامعه و تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف پرسیدم.
حقوقدان ها اعتقاد دارن که یک مصوبه زمانی قابل اجرا و مفیده که بر اساس مقتضای یک جامعه‌ای که برای اون قانون وضع میشه این قانون رو تدوین و تصویب بکنن. یعنی در واقع اگر برخلاف مسیر افکار، عقاید و روند زندگی اجتماعی اشخاص یک قانونی رو تصویب بکنن، قطعاً چنین قانونی قابل اجرا نخواهد بود. نمونه های بارزش رو ما به صورت تکراری مشاهده کردیم و نیازی نیست که من اینجا مطرح بکنم. قانون مربوط به مخالفت با ماهواره ها و تجهیزات دریافت امواج ماهواره ای، قانون مربوط به تأخیر جریمه برای تأخیر پروازهای فرودگاهی و قوانین متعدد دیگه‌ای که وکلا و حقوقدان ها به اون آگاهی دارن. در حال حاضر به نظر میرسه که این مسببه چیزی است که در ذهن و در واقع افکار تعداد معدودی از کسانی که تدوین کننده آن هستن تدوین شده و روش بحث و گفتگو شده و به اعتقاد من در مقام اجرا با مشکلات متعددی مواجه خواهند بود، صرف نظر از نقض حریم خصوصی اشخاص، جرائم و مجازات هایی که در نظر گرفته شده به اعتقاد من در واقع به نحوی ممتنع میکنه اجرای مفاد این مسببه را اگر به قانون تبدیل شد. مثلا اینکه 10% دارایی کسی که سلبریتی هست به عنوان مجازات تعیین بشه یا مجازات های درجه 2 قانون مجازات اسلامی که بین 150 میلیون تومان تا 280 میلیون تومان هست. خب این قوانین چگونه میخواد اجرا بشه و چه کسی تن به اجرای اون میده، به خصوص اگر که ناقضین چنین مسببه‌ای در حد گسترده و فراگیر در جامعه باشن.
و خانم کریمی مجد، آقای آقاسی در ابتدای صحبتشون اشاره کردن به اقتضاعات جامعه. تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در مجلس در شرایط فعلی چه معنا و مفهومی داره؟ اون هم در حالی که زنان در ایران با انواع چالش‌ها و مشکلات دست به گریبانن و لوایح و طرح‌های حمایتی مدت هاست که معطل موندند.
دقیقاً مسئله‌ای که زنان ایرانی با اون مواجهن همین هست. اون که جمهوری اسلامی صرفاً در جهت اجرای اهداف خودش برنامه ریزی و قانون گذاری میکنه و هیچ توجهی به مسائل واقعی زنان در جامعه نداره. تو شرایطی که ما میبینیم میزان بیکاری زنان به بالاترین میزان خودش در 10 سال گذشته رسیده، در شرایطی که میبینیم 28 میلیون نفر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن که حداقل نیمی از این گروه رو زنان تشکیل میدن، در حالی که ما میبینیم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست که در حال رفت آمد بین قوای مختلفه و هیچ اراده‌ای برای تصویب اون به چشم نمیخوره، حالا به این سرعت چنین لایحه‌ای رو تدوین میکنن، اون رو بستش میدن، به 69 ماده میرسونن از 10 ماده و حالا با این سرعت در کمیسیون قضایی تصویب شده و قراره به صحنه علنی مجلس بره. به نظرم این کاملا این شیوه برخورد جمهوری اسلامی کاملا نشون میده که همون منویات رهبر جمهوری اسلامی دیدگاهی هستش که غالب هست بر حاکمیت جمهوری اسلامی و اون اینکه زن تا جایی اهمیت داره برای جمهوری اسلامی و حاکمان اون که در خانه مشغول فرزندآوری باشه و منافع جمهوری اسلامی رو تامین بکنه، در غیر این صورت هیچ اهمیتی نداره. اهمیتی نداره از این نظر که فقط در تیر ماه، در همین ماه گذشته، 10 زن در شهرهای مختلف ایران به دست اعضای خانوادهشون به قتل رسیدن و جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نسبت به این قتل گسترده زنان و این ناامنی گسترده خانه، جایی که جمهوری اسلامی خیلی تاکید داره که جای زنان در خانه هست، نداره، توجهی نمی‌کنه و برای سانت بدن دیده شده زنان در حال حاضر داره مجازات تعیین می‌کنه، به جای اینکه با بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان بخواد فضای امن‌تری رو برای زنان در خانه فراهم بکنه. فکر میکنم که با این لایحه در واقع جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه بر مسئله حجاب به عنوان ابزار سلطه، چون یادمون نره در اعتراضات اخیر که منجر شده به نوشته شدن این لایحه، فقط زنان نبودن که به خیابان ها اومدن، مردها هم پا به پای اونها اومدن، شعار دادن، تیر خوردن، چشمانشون رو از دست دادن و زندانی شدن و این لایحه در واقع نه فقط زنان که همه جامعه رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده.
و این نکته رو اضافه بکنم که در یکی از مفاد این لایحه به مردان هم اشاره شده و اینکه چه لباسی تا چه اندازه‌ای باید پوشیده بشه که به نوشته این لایحه مفاد این لایحه خلاف عفت عمومی نباشه. آقای آقاسی، پیشتر از سوی افراد و رسانه‌های تندرو در حاکمیت انتقادات شدیدی وارد می‌شد نسبت به مفاد این لایحه، اما لایحه فعلی که به تصویب اولیه کمیسیون در مجلس رسیده آیا تشدید شده یا اینکه برخی در داخل انتظار اعمال فشار شدیدتری رو دارن در قبال سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری؟
البته ممکنه کسانی باشند که علاقمند به تشدید مجازات در حد به اعتقاد اونها بازدارندگی داشته باشه، اما همین الان هم اونچه که به عنوان مجازات تعیین شده من تصور نمی کنم که این متناسب با اونچه که جرم انگاری شده باشه، چون باید اگر قانونی تصویب میشه، اگر که قرار این قانون اجرا بشه، اگر اجرای اون امکان پذیر باشه، باید متناسب با عملی باشه که شخص مرتکب انجام داده. به عبارت دیگر باید ببینیم که یک عملی را که شخصی انجام میده و ما منعی براش قرار میدیم چقدر جامعه را و یا عواطف جامعه را مورد خدشه قرار میده، بهش خسارت وارد میکنه و آسیب میرسونه به نرمهای جامعه. و نه هر چرا که من به عنوان حاکم نظرم باشه که انجام بشه و بخوام که این اگر انجام نشد مخالفین یا معارضین با این تصمیم من مجازات بشن، در این مورد هم حتی باید مجازات در حدی باشه که قابل تحمل باشه، حتی اون قاضی که میخواد حکم بده بتونه دستش نلرزه برای چرخوندن قلم روی خدمت عرض شد که کاغذ. ما برای مثال من میخوام بزنم برای اینکه مسئله روشن‌تر بشه، برای زنای محسن مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته شده در قانون، اما ما در پرونده هایی که نزد دادگاه های کیفری یک مطرح میشه میبینیم که قضات تلاش میکنن که جرم اثبات نشه، چرا که میبینن که باید مجازاتی رو در نظر بگیرن که از نظر وجدانشون براشون سخت این رو قلم بزنن. هر قانونی، هر تصمیمی که مقنن یا شارع مقدس اتخاذ میکنه به اعتقاد من غالبا برای زمان و مکان معینی هست و این مقررات نمیتونه همیشه همه جا و در هر موقعیتی به مرحله اجرا در بیاد. این مجازات ها به نظر من به نظر می رسد که از روی عصبانیت تعیین شده و نه از روی تدبیر و دوراندیشی و تصور این که آیا قابل اجرا هست، آیا بازدارنده هست. ببینید ما در غیر از مورد قصاص در بقیه موارد مجازات که تعیین میشه برای بازدارندگی هست، برای انتقام نیست.
و خانم کریمی مجد، آقای آقاسی از دید حقوقی بحث بازدارندگی رو مطرح کردن. شما به نظرتون زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران به خصوص در یک سال اخیر یک نوع مقاومت مدنی رو از خودشون نشون دادن، در مقابل همه فشارها، با وجود همه تهدیدها، و سعی کردن که با پوشش اختیاری در خیابان و اماکن عمومی ظاهر بشن. آیا این لایحه در صورت تبدیل به قانون به نظرتون میتونه که سدی بشه در مقابل اونها؟
واقعیت اینجاست که مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری محدود به این یک سال اخیر نیست. 43 سالی که زنان ایرانی به انهای مختلف تلاش میکنن تن به حجاب ندن. یادمون نره که همچنان پوشش برتر از نظر جمهوری اسلامی چادر هست و میبینیم که در حال حاضر کسانی که پوشش چادر رو انتخاب میکنن جزء اقلیت جامعه ایران محسوب میشن، مخصوصا در حوزه کسانی هستن که مشاغل حکومتی دارن، ارتباطات حکومتی دارن و عمده جامعه از اون پوشش برتر عبور کرده. و در تمام این سالها، در 43 سال اخیر ما یه حرکت سینوسی مقاومت زنان رو دیدیم، جایی که فشار خیلی زیاد شده، اونها کمی در واقع مجبور شدن تن بدن به خواسته های جمهوری اسلامی، حجاب یه کمی نمود جدیتری در جامعه پیدا کرده، ولی به محض پیدا شدن کوچکترین فرصتی اونها اعلام کردن که تن نمیدن به این حجاب اجباری. و در یک سال اخیر که با جسارت و هرچه تمام‌تر به خیابون‌ها اومدن در کنار مردان و به اون اعتراض کردن. اما نکته مهمی که در این لایحه وجود داره که به نظرم میرسه که فراتر از این که زنان تن بدن یا نه غیر قابل اجرا هست، این هستش که جمهوری اسلامی تلاش کرده تا همه نیروهاش رو به میدان بیاره، که به نظر میرسه همونطور که آقای آقاسی هم اشاره کردن، بله، اشاره داره به این جنگ تمام عیاری که جمهوری اسلامی علیه
در همین رابطه. خانم کریمی مجد، خیلی جالب هست که علاوه بر بسیج و ستاد امر به معروف و نیروی انتظامی، تمامی نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان نیروهایی تعیین شدن که باید رصد به گفته این لایحه اطلاعاتی انجام بدن.
به نظر میرسه که تمام اینها برای ساکت کردن اون گروه از افراطیون مذهبی هست که دولت رو دارن متهم میکنن به ندیده گرفتن از دست رفتن ارزش ها، به خاطر اینکه تمام اینها هزینه ساز هست. ما هیچ هممون خبر داریم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر چطور هست و چطور در برآورده کردن کوچکترین نیازهای مردم در حال حاضر جمهوری اسلامی ناتوانه. و حالا بودجه‌ای که بخواد تمام این سازمان‌ها رو به میدان بیاره، آموزش‌های گسترده رو اینطوری که در مفاد این لایحه اومده برای گروه‌های مختلف دو مرتبه از ابتدا فراهم بکنه، تمام اعضای بسیج قراره دو مرتبه برن آموزش ببینن، و همینطور یک بودجه‌ای باید صرف بشه برای اون چیزی که تحت عنوان تفکیک جنسیتی در این لایحه مد نظر قرار گرفته و در اون آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، کارخونه ها، پارک های فناوری، همه اینها موظف شدن به این که این تفکیک جنسیتی رو رعایت بکنن و اینها بودجه بره. هیچ برآوردی نشده برای اینکه این بودجه قرار از کجا تأمین بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بومشناسان ایرانی میگویند به دلیل نبود اطلاعات دقیق درباره تعداد خرس‌های قهوه‌ای ایران، آنها نمیتوانند جمعیت این گونه کمیاب در معرض خطر انقراض را حفظ کنند. در چنین شرایطی است که حادثه دیگر از آن دست، حوادثی که کنشگران محیط زیست به آن کشتار عمدی گونه‌های کمیاب حیات وحش میگویند، در شمال شرق ایران دور از چشم محیطبانان روی داده. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر.
چند صد کیلومتر از باغ‌های کشاورزی خود را تا حاشیه جاده اصلی بستام کلاتخیج در شمال شرق شاهرود کشانده و جان سپرده است. این تصویری است که علیرضا دزیانیان، محیطبان منطقه شاهوار، از یک خرس قهوه‌ای نر بالغ با گلوله‌ای در سینه به دست می‌دهد. گونه ای کمیاب و در معرض خطر انقراض که وقتی غذاهای خوشمزه ای در راه است سر و کله اش پیدا می شود و در مواردی این چنینی قربانی کشاورزان و دامداران خشمگین می شود. علیرضا دزیانیان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به تغییر رفتار مردم با طبیعت اشاره کرده و آن را بر رفتار حیات وحش تاثیرگذار دانسته است. اما بیژن فرهنگ درشوری از مدیران پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران که در شیراز زندگی می کند، در گفتگویی که با او داشتم تقصیر را متوجه مردم نمی داند.
می دونید حکومت نه فاسد مقامات بالا، تخریب به وسیله اونا یا سپاه، تملک زمین تصرف کردن، اینقدر توسط مقامات رونق گرفته که اون کسی که 10 هکتار و 5 هکتار باغ سیب درست می کنه خودش را تبرئه می کنه.
به گفته علیرضا دزیانیان، محیطبان شاهرودی، معدنکاوی‌های بی‌رویه، حضور دام‌های غیرمجاز در طبیعت و میل مردم به توسعه کشاورزی بدون توجه به کم آبی‌های اخیر و نبود نظارت و کنترل دقیق توسط دستگاه‌های مربوطه، حیوانات را در جستجوی غذا به روستاها، باغ‌ها و انبار مواد غذایی روستاییان گسیل کرده است. کشاورزان و دامداران هم برای مقابله با این حیوانات یا دست به اسلحه میبرند و یا با استفاده از سموم آنها را از پا در میآورند. از تعداد خرس‌های قهوه‌ای ایران اطلاع دقیقی در دست نیست. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت آنها را در معرض خطر میداند و شورای دفاع از منابع طبیعی در نیویورک 5 سال پیش با استناد به پژوهشی که در منطقه حفاظت شده ارسباران انجام شده، در آن منطقه به 40 قلاده خرس قهوه‌ای با تجزیه DNA مدفوع این حیوانات رسیده بود. احسان محمدی مغانکی، بومشناس، در گفتگو با تارنمای شورای دفاع از منابع طبیعی از نبود نظارت دولتی بر گوشتخارانی مانند خرس قهوه‌ای در مناطق حفاظت شده گفته و از تحریم و انزوای سیاسی ایران به عنوان عواملی نام برده که همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از تنوع زیستی را به حداقل رسانده است. بیژن فرهنگ درشوری و تصویری بزرگتر از یک بحران.
منابع طبیعی، سازمان آب، محیط زیست، دادگاه، نیروی انتظامی، اینا باید صاف باشن، پاک باشن، جدی باشن، ملی باشن، آینده این سرزمین براشون مهم باشه، عشق به سرزمین تو جگرشون، تو قلبشون، تو سینه‌شون باشه که بیان جلو تخریب رو بگیرن. وقتی همه به نحوی به فساد قاطیان، شما چه انتظاری دارین؟ اگه میتونستن گرفته بودن تو 10 سال گذشته که تخریب وسیع بود گرفته بودن.
حالا چند تصویر را با هم مرور کنیم. جسد بچه خرس هایی که در محل دفن زباله های دنا پیدا شد و یا بچه خرس دیگری که در استان گلستان به ضرب گلوله مجروح و پس از آن با ناتوانی جسمی جان داد، یا بچه خرسی که در سوادکوه با سنگ پرانی از پا در آمد. این تصویرها را بگذارید کنار آن تصویری که در روستای کنازق نشان می داد عده‌ای خرسی را با تنابی به گردن به عقب یک تراکتور بستند و تا جان دادن روی زمین می کشندش. آن هم سرمایه‌ای در حال انقراض، در سرزمینی که به جای تکیه بر دانش، خرس‌های قهوه‌ای کمیابش را با روش‌های تجربی بر اساس مشاهدات محیط‌بانان برای تصمیم‌سازی سرشماری می‌کنند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر تصمیم ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی توییتر، برای تغییر لوگوی نمادین پرنده توییتر به حرف ایکس منتشر شده و حالا این تصمیم در حال اجرای شدن است. سیاست‌های آقای ماسک پس از خرید توییتر با انتقاداتی از سوی کاربران مواجه بوده، اما آینده توییتر به عنوان یک شبکه اجتماعی مهم در مناسبات سیاسی و اجتماعی و البته محبوب در میان کاربران اینترنت با توجه به سیاست‌های جدید ایلان ماسک چه خواهد شد؟ امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت ساکن ایتالیا، به این پرسش پاسخ میده.
به نظر میادش که با تمام تلاشی که داره میکنه و کارهای جدیدی که انجام میده، ولی همچنان رضایت در واقع این کاربران رو جلب نکرده و همچنان این تغییرات از زمانی که ایشون ریاستش رو به عهده گرفته، مالکش رو به عهده گرفته، موجب نارضایتی هستش. یعنی هم کاربران هم افرادی که در حوزه آزادی‌های اینترنتی، امنیت اینترنت کار میکنن، هیچ کدوم هنوز رضایت ندارن از تغییراتی که ایشون داره به وجود میاره. بنابراین آینده همچنان ابهام‌آلوده و معلوم نیستش که آیا موفق خواهند شد یا نه.
و با این مسیر و سیاست‌های ایلان ماسک برای درآمدزایی به نظرتون چقدر در آینده کاربران این شبکه اجتماعی در ایران با مشکل مواجه خواهند شد برای استفاده؟
نکته که امروز گفتن در واقع خیلی نگران کننده بود، برای اینکه صحبت از این دارن میکنن که میخوان به سمت این برن که در واقع به نظر میاد نقل و انتقال مالی یا کارهای از این دست رو اضافه بکنن و ما میدونیم که یک چنین کارهایی در واقع تحریم هست برای ایران، جدا از اون که مردم به سیستم بانکی بین الملل در ایران دسترسی ندارن، به دلیل تحریم‌های مالی این نگرانی به وجود میادش که شاید اگر یک چنین ویژگی‌هایی به این به این شبکه اجتماعی اضافه بشه، دسترسی کاربران در ایران به این شبکه از اینی هم که الان هست محدودتر بشه. اما باید صبر کرد و دید که به چه سمت و سویی خواهد رفتش.
و یکی از سیاست‌های توییتر در گذشته نظارت بر تولید محتوا و اکانت‌های فیک بود. از این لحاظ چقدر تغییر کرده توییتر در دوران ایلان ماسک با دوره قبل، به خصوص اگر ایران و محتوای فارسی رو مد نظر قرار بدیم؟
خیلی وضعیت بدتر شده. یعنی نه تنها اکانت هایی به قول خودشون، یعنی تو ادبیات چیز میگن این آتنتیک، یعنی خیلی واقعی نیستن، بلکه در مورد محتواهای خشونت آمیز، تهدیدهای جنسی، تهدید به قتل و مسائلی از این دست، متاسفانه اصلا رسیدگی مناسبی وجود نداره. دلیل عمدهش هم این هستش که زمانی که ایشون ریاست توییتر رو در دست گرفتن، تمام کسانی که توی تیم‌های حقوق بشری، توی تیم‌های به اصطلاح میگن تراست اند سیفتی، اعتماد و امنیت، تمام اینها رو در واقع دگرگون کردن. بخش خیلی زیادی از تیم حقوق بشر رو اخراج کردن، بخش خیلی زیادی از تیم مدیریت محتوا رو اخراج کردن.
بله.
و در واقع الان خیلی نیروی نمونده که به اینا نظارت بکنه. به همین دلیل ما الان این مشکلات بسیار عمده رو شاهدش هستیم که اصلا رسیدگی مناسبی به این جور محتوا صورت نمیگیره.
امیر رشیدی بود، پژوهشگر دسترسی به اینترنت. اما مسیر دریایی مدیترانه مرکزی که شمال قاره آفریقا را به سواحل اروپا متصل می‌کند، یکی از خطرناک‌ترین راه‌های مهاجرت دریایی در جهان است. با این حال هر سال ده‌ها هزار پناهجو که در شرایطی دشوار زندگی می‌کنند، با انگیزه دستیابی به شرایطی بهتر تلاش می‌کنند تا از این مسیر به اروپا برسند. شهاب عموپور و جزئیات بیشتر.
از اوایل دی تا اواخر تیر ماه امسال بیش از 900 مهاجر که می‌خواستند خود را از قاره آفریقا به اروپا برسانند در آب‌های کشور تونس غرق شدند. دولت تونس روز پنجشنبه اعلام کرد که در این مدت پیکر دست کم 901 مهاجر غیرقانونی در آب‌های این کشور پیدا شده که هویت 608 جسد هنوز قابل شناسایی نیست. به گزارش سازمان جهانی مهاجران، دریای مدیترانه مرکزی که شمال آفریقا را به ایتالیا وصل می‌کند، خطرناک‌ترین مسیر مهاجرت در جهان است. این سازمان می‌گوید که از سال 1392 تا کنون بیش از 20 هزار مهاجر در این مسیر غرق شدند. بخش‌های سواحل تونس تنها 150 کیلومتر با جزیره لامپدوزای ایتالیا فاصله دارد. این سبب شده تا شماری از ساکنان جنوب صحرای آفریقا، از جمله شهروندان کشورهای گینه، سودان، سومالی، چاد، نیجریه، مالی، کنگو، رواندا، سنگال و نیجر که از گرسنگی و فقر، از عواقب تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و یا از جنگ‌های داخلی رنج می‌برند، تلاش کنند تا خود را از طریق تونس به اروپا برسانند و در جستجوی یک زندگی بهتر باشند. ایتالیا میگوید که از ابتدای سال 2023 تا کنون بیش از 80 هزار نفر از دریای مدیترانه عبور کرده و به سواحل این کشور رسیدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال پیشین 33 هزار نفر بود. در این بین هر از چندی شماری از شهروندان آسیایی نیز که سعی می‌کنند ابتدا به آفریقا رسیده و از آنجا راهی اروپا بشوند، در دریای مدیترانه قربانی می‌شوند. در تازه ترین مورد، یک کشتی حامل حدوداً 700 مسافر که به صورت غیرقانونی از لیبی به راه افتاده بود، در سواحل یونان واژگون شد و تنها 104 مسافر آن توانستند توسط نیروهای گارد محلی نجات پیدا کنند. 82 پیکر پیدا شد و بقیه سرنشینان ناپدید شدند. مقامات پاکستان تایید کردند که در حدود 300 شهروند این کشور در این رویداد جان باختند. علاوه بر خطر مرگ در سفر دریایی مدیترانه، یکی دیگر از خطراتی که مسافران به راه افتاده از کشورهای جنوب صحرای آفریقا را تهدید می‌کند، بازگردانده شدن به بیابان‌های حوالی کشور تونس است. بر پایه گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، مقامات تونس در تیر ماه با اخراج صدها مهاجر آنها را به یک منطقه بیابانی در مرز لیبی فرستادند.
این هم از گزارش شهاب عموپور و به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.